در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم. در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. افتخار داریم که در این لحظات و دقایق همراه شما باشیم و در کنار شما. خواهش میکنم تا پایان نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید. حاجی پناهیان سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم، امیدوارم گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
انشاءالله. شیوه های انتقال مفاهیم دینی موضوع گفتگوی ما با حاجی پناهیان عزیزه. در بحث شیوه های انتقال مفاهیم دینی شما اشاره کردید که باید به ابعادش هم توجه بشود. به 10 بعدش حاجی اشاره کردن، یعنی 10 بعد شمردن که ما در جلسات گذشته به برخی از این ابعاد اشاره کردیم، از جمله بعد زیبایی گرایی و بعد علمی. وعده کرده بودن حاجی که به بعد عقلانی بپردازیم امروز. اما قبل از اینکه وارد این بحث بعد عقلانی بشیم در شیوه های انتقال مفاهیم دینی، من میخوام یک سوالی رو از حاجی پناهیان عزیزمون بپرسم و اون همین که حاجی پناهیان به 10 بعد شما اشاره کردیم. به نظر میرسه که این مباحث مباحث فنی و دقیقی باشه و من مطمئنم که پدران و مادران ما و در گذشته کسانی که بخواستن این مفاهیم رو و مفاهیم تربیتی و مفاهیم دینی رو به ما منتقل بکنن یا به پدران و مادران ما، قطعا آگاهی این چنینی در مورد این مسائل نداشتن، ولی مفاهیم دینی هم منتقل شد. نظر شما راجع به این نکته چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هرچی جلوتر میریم، حیات بشر هرچی تکامل پیدا میکنه در بستر وضعیت طبیعی خودش، با مشکلات و مسائل بیشتری مواجه میشه، امکانات بیشتری گیرش میاد، اما مسائلش هم متنوع و متعدد میشن. برای حل اون مجبور از علم و فناوری بیشتری استفاده بکنه. قدیم ها در زندگی انسان یک وضعیت بسیط و نسبتاً سطحی تر و محدودی رو ما مشاهده میکردیم. مثلا در یک زندگی روستایی یا شهرنشینی در سالها قبل، 100 سال پیش، آدم ها با جوامع محدودتری ارتباط برقرار می کردن. بعضی از اینها مسافرت می کردن. بعضی از اینها با برخی اندیشه های متفاوت آشنا می شدن.
تعاملات خیلی خیلی کم بود.
تعامل ها کم بود، گفتگوها کم بود. همین وسایل ارتباط جمعی که افزایش پیدا کرده فضا رو به گونه ای تغییر داده. من نمیخوام میگم این تغییرات ماهوی هستن و ماهیتاً وضع انسان رو تغییر دادن، نه، ولی انسان رو درگیر مسائل و پرسش های گوناگونی کردن. وقت قدیم اگر کسی میخواست بر کسی سلطه پیدا بکنه، یه اسلحه بالا سرش میگرفت یا او رو در یکی دو موضوع فریب میداد، اختیارات او رو دست خودش میگرفت. امروزه سلطه‌گران بر بشریت که در تمام طول تاریخ بودن و اصلی ترین عامل تعیین کننده برای حیات بشر بودن، این گزارش قرآن هم هست از واقعیت حیات بشر، روش های بسیار پیچیده تری رو انتخاب کردن. اونها اومدن روح و فکر و جان انسان ها رو تسخیر کنن، درگیر با پلیدی ها بکنن تا در اختیار بگیرن اینها رو. دیگه الان یک فرعونی اگه بیاد بر نمیداره با شلاق زدن آدم ها رو وادار کنه به بنایی کردن این نماد استبداد او باشه، این نماد استثمار او باشه، بلکه اینها میان از طریق رسانه ها افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میدن، اونها رو به جای اینکه بندگی خدا بکنن به بندگی خودشون وادار میکنن،
در فکر و عقیده شون نفوذ میکنن.
دقیقا همینطوره و این شیوه جدید استثماره، پدیده ایست که ما باش مواجه هستیم. لذا امروز دشمنی با دین ما یک دشمنی بسیار سازماندهی شده تره، یک دشمنی بسیار فکری تر و احساسی تر و عمیق تره، و اینها از اینجور ابزار چون بیشتر دارن استفاده میکنن، جا انداختن دین حرف بیشتری میبره
و انرژی بیشتری شده.
بله، و الا همین الان هم یه پدر و مادری به فطرت خودشون، به عقل خودشون مراجعه بکنن، بنده انصافاً تربیت فرزند، انتقال مفاهیم دینی به فرزندان رو کار دشواری نمیدونن. منتها عواملی که ما رو به اشتباه میندازن زیادن،
پیچیدگیش زیادتر شده.
الان پدر مادرهای جوانی که برخی از سوالات رو من داشتم مرور میکردم، این پدر مادرهای جوان اکثرا از پدر بزرگ مادر بزرگ ها راه زندگی کردن یاد نگرفتن، اکثرا از این سرگرمی ها فیلم و سریال ها دارن زندگی کردن و یاد میگیرن. خب اینا چه مقدار حکمت درش هست؟ اگه ما زندگیمون به سبک قدیم بود، ما هم منبعی نداشتیم جز پدر بزرگ مادر بزرگ ها، و پدر بزرگ مادر بزرگ ها از خیلی از صافی ها عبور میدادن، اندیشه ها رو به ما منتقل میکردن.
ولی الان اینجوری نیست،
ولی الان اصلا برنامه ریزی میشه برای اینکه اندیشه غلط به ما منتقل بشه. پس ما الان چون با مشکلات بیشتری که به صورت دستساز تحمیل کردن به ما مواجه هستیم، مجبوریم برای مقابله با این مشکلات از آگاهی های بیشتری استفاده بکنیم.
آها، یعنی در واقع تر همه این ابعاد و توجه ویژه به این ابعاد و شیوه های انتقال مفاهیم دینی به خاطر همینه که ما سر جامون حداقل وایستیم دیگه.
بله، البته امکاناتی هم که ما امروزه داریم، این امکانات درسته ما رو درگیر مشکلات زیادی کرده، ولی ما رو میتونه عمیق تر در دین بار بیاره، به گونه این که قدیمی ها اینقدر عمیق نبودن. ببینید، وقتی شما دشمن داشته باشید مجبورید بهت اسلحه بسازید، وقتی اسلحه ساختی علم و فن آوری در کانون دانش شما افزایش پیدا خواهد کرد. بله. قدیمی ها دشمن نداشتن، یه شمشیر و سپر زنگ زده اون گوشه انداخته بودن. الان شما دشمن دارید، مجبورید موشک بسازید. خب دشمن شما رو وادار به فعالیت بیشتر کرده، ولی نتیجهش این میشه که شما هم آدم عمیق‌تری شدید.
همینطوره،
شما الان فن آوری هایی دارید که قدیمی ها نداشتن
و باید داشته باشید.
بله. پس ما از جهتی مشکلات اضافه شده و از جهتی هم انتظار داریم که عقل بشر امروز بیش از بشر دیروز به دین برسه، عمیق‌تر بشه. امام صادق علیه السلام فرمودن آخر الزمان کسانی میان که حرف هایی که شما اصحاب من از رو تعبد از من میپذیرید، آخر الزمانی ها از رو عقلشون میپذیرن از ما. خب اینم نتیجه رشد عقل آخر الزمانی ها هست که مشکلاتشون البته بیشتره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله اینجوری دینداریمون راحت تر بشه و ساده تر بشه و انشالله بمونیم و باشیم اونجایی که باید باشیم و برسیم به اونجایی که باید برسیم. خیلی ممنون، متشکرم. آقای پناهیان، در مورد شیوه های انتقال مفاهیم دینی داریم صحبت میکنیم و بعد عقلانی که انشالله سراپا گوشیم تا بحث امروز شما رو بشنویم.
بله، ما در دو بعد گذشته که گفتیم به این ابعاد باید در انتقال مفاهیم دینی توجه بشه، در دو بعد گذشته یکی به بعد زیبایی اشاره کردیم، یکی به بعد آگاهی و علم. گاهی یک آگاهی و گاهی یک سلسله آگاهی های مرتب و حساب شده در انسان تحولات عجیبی رو ایجاد میکنن و انسان رو به سمت دینداری سوق میدن. گاهی یه دونه آگاهی این تحول رو در انسان ایجاد میکنه. از این دوتا بعد که بگذاریم، به یک بعد دیگری هم باید توجه کنیم که فرمودید بعد عقلانی دین هست. ما برای این که بتونیم بچه های خودمون رو دیندار بار بیاریم و بسیاری از مفاهیم دینی رو به بچه‌هامون منتقل بکنیم، باید تفکر منطقی رو به بچه‌هامون آموزش بدیم. بچه ما باید فرق استدلال منطقی و سخن عاقلانه با سخن سطحی عوامانه و غیر منطقی رو بفهمه. البته بچه ما به اندازه خودش میتونه این رو بفهمه، ما هم در خانه و در مدرسه باید به اندازه او این کار رو انجام بدیم، ولی این کار باید انجام بگیره. اگر ما دیدیم دانش آموزی دیپلم رو گرفته، در واقع دوره آموزشی خانواده و مدرسه برای ایشون تموم شده، حتی قبل از این باید این دوره تمام شده باشه، 14 سالگی وظیفه خانواده اکثرش تمام شده است و حتی وظیفه مدرسه، بقیهش دیگه تمرینه، دوران تمرین و ممارست اون چیزی که یاد گرفته بتونه درست اجرا کنه، اگر برنامه‌ریزی آموزشی و تربیتی درست باشه. حالا دیپلم گرفته، فرق بین سوال غلط با سوال درست رو نمیدونه. من نمیخوام برم دوچار اصطلاحات بشم. فرق بین سوالی که پیش فرض غلطی داره با سوالی که پیش فرضش رو میتونه ازش دفاع بکنه رو نمیدونه. و فرق بین اصلا سوال خوب و سوال بد رو درک نمیکنه،
چون تفکرش منطقی نیست.
بله، اینها یکی از علامتهای عدم برخورداری از تفکر منطقیه. هر کسی میخواد سوال بکنه باید سوالش رو ابتدا بررسی کنه. تا همین چند وقت پیش بعضی از آدمهای قرض زده نفس سوال رو تبلیغ میکردن که آقا مقدسه، باید دانشجو پرسشگر باشه. خب بله، سوال که حسن و سوال نصف العلم، اصلا یک پرسشگر خوب نیمی از راه علم رو طی کرده،
چون فهمیده
که چجوری باید سوال بکنه و سوال خوب چیه. شما اگر استادی کرده باشید در هر موضوعی، میتونید از سوالات دانشجوها یا دانش آموزهای خودتون تشخیص بدید کدومشون در آینده رشد علمی خواهند داشت. بعضی ها سوال هاشون از سر شتاب زدگی، بعضی ها سوالاتشون از سر مخالفته، یه چیزی رو دوست نداره هی سوال میکنه، هی میخواد جور در بیاد با ذهن خودش، هوس رانانه سوال میکنن. بعضی ها سوالشون از سر سطحی نگریه، بعضی ها سوالشون از سر عدم تفکر کردن، اصلا فکر نمیکنه سوال میکنه. علامه طباطبایی میفرمود که من سعی میکردم حتی المقدور سوالات خودم رو نپرسم.
چرا؟
برای اینکه فکر کنم ببینم آیا به جوابش میرسم یا نه. اون فعالیتی که انجام میده انسان برای اینکه به پاسخ سوال خودش برسه، اون بسیار ارزشمندتر از پاسخی که از یه عالم میخوای دریافت کنی. این چقدر انسان رو رشد میده، خود انسان رو تولید کننده علم خواهد کرد. ولی سوال تو تونتون بپرسی، شما جمع‌آوری کننده علم خواهی بود، با یه اختلال در حافظه همه چی از دست میره. درسته؟ ما آداب پرسشگری رو اگر به دانش آموزان خودمون یاد ندیم، اگر توی خونه شیوه یک سوال خوب رو یاد ندیم، سوال به عنوان شاخص برای تفکر منطقی، تفکر منطقی به معنای توضیح برای اون پرورش عقلانی فرزندانمون که بتونن دین رو بپذیرن، اگر این پرسشگری خوب رو شیوه هاشو یاد ندیم و اصلا ارزیابی سوال رو انجام ندیم برای بچه هامون، خب بچه هامون اون وقت میخواییم دیندار بشن، مفاهیم دینی رو بپذیرن. مفاهیم دینی خیلی جاها وابسته به اطلاعات حتی نیست، وابسته به تفکره. چقدر قرآن مجید ما رو توصیه میکنه به تفکر، نه دانایی. دانایی یه بحثه، اینا رو دانستی؟ خب حالا چقدر روش فکر کردی؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین. بعد وقتی تفکر میکنن به این نتیجه میرسن ربنا ما خلقت هذا باطلا، یک سوال عمیقه که خودش هم پاسخشو بلده، که نمیشه اینها رو تو بیهوده آفریده باشی. بعد به نتیجه نهایی میرسه سبحانک فقنا عذاب النار، ما بیهوده وقت در این دنیایی که هدفمنده زندگیمون هدر نره. حالا یه تکنیک هایی هست برای این یا راهکارهایی هست که ما این تفکر منطقی رو
میرسیم بهش دیگه انشاءالله.
ولی پس ما باید تا این قسمت مطلب توجه خودمون رو به این موضوع صرفا جلب کرده باشیم که کسی که میخواد دیندار بشه و دین رو بفهمه باید از نظر تفکر منطقی و قدرت عقلی قوی باشه. چون دین ما دین عوامانه نیست، دین ما دینی که بخواد سطحی باشه و انسان از سر سطحی نگری او رو بپذیره نیست. پس دین عمیق رو باید انسان عمیق باشه تا بپذیره. عمیق باشه یعنی همین عقل خودش رو پرورش داده باشه.
آقای فنایان، اشاره کردیم به اینکه اگر ما تفکر متفکر عقلانی نباشه، ممکنه سوالاتی از روی هوسرانی یا از روی بیفکری بپرسیم. مثلا یه کسی اشاره میکنه یا سوال میپرسه، میگه که من یک سگی دارم و این سگ رو من مرتب شستشو میدم و میشورمش هفته 3 بار 4 بار، همه واکسناش هم زدیم، هیچ میکروبی نداره سگ. حالا چرا اسلام میگه مثلا نگهداری این سگ مشکل داره، یا اینکه این سگ نجسه؟ این سوال از روی بیفکریه یا اینکه نه؟
این سوال از روی بیفکری نیست، از روی این هست که منطق این پرسش رو این پرسش کننده بلد نیست.
یعنی چی؟
ببینید، من یه نمونه ای رو برای شما مثال بزنم. توی یکی از کشورها توی جلسه ای بود که خب اونجا همه آدم ها همه جور سوالی رو دوست دارن بپرسن. برگشت گفت انگل هایی که در گوشت گاو هست بیشتر از انگل هایی است که در گوشت خوک هست. چرا اسلام گوشت خوک رو حلال کرده، حرام کرده و گوشت گاو رو حلال کرده؟ حتی من کراهت گوشت گاو رو هم اونجا گفتم، نه کراهت سنگین ولی تا حدی اینجوری هست. بعد بهشون عرض کردم که مگه بر اساس انگل بنابوده صرفا حرمت یا حلیت تعیین بشه؟ شما کسی بهتون گفته بود اسلام یه گوشتی رو حلال میکنه یا حرام علتش انگله که شما برید انگل ها رو بررسی کنید اینجوری سوال کنید؟ گفت پس علتش چیه؟ گفتم خب حالا پس سوال رو منطقی تر کنیم. سوال این میشه چرا گوشت خوک حرام شده در حالی که بعضی از گوشت‌های دیگه حلال هستن؟ گفتم خب این سوال خیلی بیمزه‌ایه. گفتم خب پس سوالتون رو بازم منطقی تر کنید، بگید چرا من نمیدونم گوشت خوک چرا حرامه، میتونید برای من توضیح بدید؟
به سوال کلی در واقع، ولی درست،
ولی این سوال درست شد. اون سوال قبلی پیش‌فرض داشت، پیش‌فرضش این بود که بر اساس انگل‌ها اینجوری شده. این سوالی که این آقا میپرسه که من سگ رو واکسن زدم آلودگی هاش چی شده، مگه نگه داشتن سگ مثلا مکروهه یا به شدت نهی شده اونم در جوار انسان باشه اون فاصله رو رعایت نکنه؟ به خاطر این به اصطلاح میکروب هاییست که داره، یا مثلا با چون واکسن نزده بودن، کسی اینو گفته بوده به شما که چون واکسن نمیزدن سگ نجس بوده و مثلا نگه داشتنش خوب نیست، مکروه اعلام شده؟ کسی که این نگفته بوده که شما چه ربطی بین نگه داشتن سگ یا ممنوع بودن همجوار بودن با سگ با واکسن احساس کرد؟
یعنی مبنامون الان مشکل داره.
بله، این پیش‌فرض داره، فکر میکنه به خاطر اینکه اون زمان امکانات نبوده سگ رو تمیزش بکنن یا واکسینه کنن گفتن حرامه. این کسی به شما نگفته که شما بپرسید اساساً به چه دلیل. اونجا وقتی که فضای مقدار منطقی تر شد، برگشتم به دوستان خودمون تو اون جلسه عرض کردم که شما آثار ژنتیک گوشت ها رو در روح انسان چجوری میبینید؟ مثلا یه سری صفات ژنتیک چیزایی که میخوریم به ما منتقل میکنن. پیامبر اکرم در جایی فرمودن که صفت، حالا اسمش رو امروز ما میذاریم ژنتیک، صفتی که گوشت گوسفند انسان بخوره به انسان منتقل میکنه مهربانیه. حالا گوشت خوک هم فرمودن که یه صفاتی رو به انسان منتقل میکنه. این رو ظاهرا با انگل نمیشه مقایسه کرد، این رو باید مثلا آزمایشات ژنتیک حداقل بهت جواب بده. یه خانومی اونجا بودن که ظاهرا تحصیل کرده بودن، خودشون میفرمودن که مطالعاتشون در سطح دکترا تو این موضوعات، بلند شد جیغ و داد کرد. من یه دفعه احساس کردم که نکنه من مطلبی خارج از ظرفیت گفتم. بعدشون گفت ما اینجا داریم توی آزمایشگاهی کار میکنیم که صفات ژنتیک گیاهان رو هم بهش داریم معتقد میشیم. اسلام چقدر دین دقیقی بوده که این صفات رو بررسی میکنه. بعد من چند تا روایت خوندم درباره این که چه گیاهایی رو مردا بیشتر بخورن، چه گیاهایی رو زنها بیشتر بخورن، که دیگه اونجا دیگه جشن گرفتن همه که حداقلش اینه که ما نمیتونیم حکم کنیم با بودن بود و نبود انگل در گوشت خوک یا واکسینه شدن سگ درباره اینکه ما قطع پیدا کردیم حکم اسلام غلطه. ما نمیتونیم، علم داره پیشرفت میکنه. اگر شما نمیخواید حرف اسلام رو بپذیرید و میخواید صرفاً به منطق علم تجربی استناد بکنید، ابی نداره. صبر کنید تا علم تجربی برای شما ثابت کنه نگه داشتن سگ مضره، بعدن سگ رو کنار بگذارید. ما هیچ عجله‌ای نداریم. اما اگر شما ابعاد دیگر عقلتون هم کار میکنه، مثلا میتونید به یک کسی که دانش بیشتری داره در یک شاخه دیگر علم اعتماد بکنید. او به شما اگر گفتش که از نظر مثلا مثال عرض میکنه، از نظر ژنتیک این صفات رو در بچه شما ایجاد میکنه وقتی که سگ در خانه شما باشه، شما به اون روانشناس میخواید احترام بگذارید یا میگید نه من فقط به واکسیناسیون احترام میگذارم، به پزشک مثلا حیوانات از این بود احترام میگذارم؟ اگر یه دکترای جامعه شناس اومد گفتش که اون روانشناسی اجتماعی ما مثلا بررسی کردیم، دیدیم که وجود سگ در خانه در روابط خانواده و در مناسبات اجتماعی آثار منفی رو میذاره، شما به این آقای دکتر میخواید احترام بگذارید؟ فقط به یه دکتر میخواید احترام بگذارید؟ اگر به چند تا دکتر حاضری احترام بگذارید، یکی از این آقایون دکترها و بلکه بالاتر از اون حرفای خدا که آگاهی های خیلی خوب عمیق‌تری رو به پیامبرانش داده، ما منطقی برخورد کنیم. یه وقت نمیخوایم بپذیریم حرف دین رو، بگیم آقا ما نمیخوایم بپذیریم، ما دوست داریم سگ نگه داریم.
چرا این اتفاق میفته؟ یعنی چی میشه که ما حتی مباحث منطقی و عقلانی رو هم نمیپذیریم و زیر بارش نمیذاریم؟
به دلیل علاقه هامون. ما علاقه هامون نه تنها موجب میشن حرف منطقی رو نپذیریم، بلکه چند تا اتفاق دیگه هم میفته. من اینا رو میگم دوستانی که میخوان یادداشت بکنن.
برنامه‌نویسم رو.
علاقه هامون برای ما مقدار حافظه و تداعی ما رو مشخص میکنن.
بله.
ما بعضی زار دوست نداشته باشیم، حتی تو حافظه خودمون نگه نمیداریم. یا بعضی زاری که دوست داشته باشیم هی تداعی میکنیم. علاقه های ما بر حافظه و تداعی ما تأثیر دارن. علاقه های ما بر فهمیدن یک مطلب تأثیر دارن. حتی بر فهمیدن هر مطلبی برای هر کسی آسون نیست. بعضی از مطالب رو همه میتونن بفهمن، ولی بعضی از مطالب وابسته است به اینکه علاقه شما باشه یا نه. علاقه ما موضوع تفکر برای ما تعیین میکنه. حالا ما خیلی چیزا میدونیم، اما درباره کدومی که از این دانایی های خودمون تفکر میکنیم؟ مثلا ما خیلی وقتا حاضر نیستیم درباره زندگی پس از مرگ تفکر بکنیم، چون دوستش نداریم. حالا تفکر بکنیم اتفاقا عمرمون طولانی‌تر هم میشه، آرامش هم میگیریم، حزن از دلمون میره. مثلا در روایات داره تفکر درباره مرگ غم از دل انسان زائل میکنه. بسیاری از کسانی که غمگینن درباره زندگی پس از مرگ فکر کنن. خب چون دوست داریم فکر نمیکنیم. موضوع تفکر برای ما تعیین میکنه. علاقه های ما نه تنها موضوع تفکر برای ما تعیین میکنن، بلکه مقدار تفکر ما رو هم تعیین میکنه.
چقدر فکر کنیم
به چه نتایج عمیق تری برسیم. مثلا شما فرض بکنید یه نفر داره فکر میکنه روی معادله ای، در مسیر پژوهش و تفکر خودش به یه نتیجه میرسه، بعد اون نتیجه رو بهش علاقمند میشه. چرا علاقمند میشه؟ چون مخالف یه حرف دیگری میخواد با این شاخشونه بکشه. چرا علاقمند میشه؟ چون آدمیه که خودشیفته است، دچار تعجیل میشه درباره تشویق خودش. چرا علاقمند میشه؟ چون اصلا این منفعتی داره. چرا علاقمند میشه؟ به هر دلیلی علاقمند میشه به این نتیجه. یه کسی تشویقش کرده، دیگه تفکر خودشو ادامه نمیده، بعد در همون نتیجه غلط هم میمونه. اگه تفکرشو ادامه میداد این به این نتیجه غلط عجولانه
نمیرسه،
متوقف نمیشد. پس مقدار تفکر ما رو هم علاقه ما تعیین میکنه. علاقه ما نه تنها این آثار رو داره و اون آثار پیش گفته که آدم یه استدلالی رو نمیپذیره، علاقه شروع میکنه به تولید استدلال که ما اصطلاحا هم بهش میگیم توجیه. علاقه شما موجب میشه هر چی عیب هست در اون کسی که دوستش نداری ببینی، و هر چی حسن هست در اون کسی که بهش علاقه داری ببینی. و توازن ذهنی شما به هم میریزه. مثلا بهش میگه آقا در غرب، بعضیا خیلی شیفته فرهنگ غرب هستن، بهش میگه آقا در غرب ترافیک درسته بله، بعضی چیزهای دیگه درسته، اما ببین خانواده از هم پاشیده، میگه خب حالا
نمیبینه اونو، این نمیخواد قبول کنه،
نمیبینه، بلکه قدرت توازن نداره. وزن کشی خیلی مهمه که آدم ببینه کی در اثر چه زحمتی به کجا رسیده، بعد آدم وزن کشی کنه. نبودن خانواده وزنش چیه؟ یا همین مشکلاتی که در خانواده اونجا هست این وزنش چیه؟ مثلا برخی از مشکلات ترافیکی تو خیابون وزنش چیه؟ نه اینکه ما ها مشکلات خانوادگی نداریم، ما بله. هم داریم، ولی باید وزن کشی بکنیم. میفرماید لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر، عاقل کسی نیست که بفهمه چی خوبه چی بد، ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین، عاقل کسی است که ببینه بین دو کار بد
کدوم بدتره،
کدوم بدتره و طبیعتا بین دو کار خوب کدوم خوبتره. این وزن کشی قدرت عقل انسان رو میرسونه، علاقه میاد قدرت توزین عقلانی رو از بین میبره
و همین رو تحت شعاع قرار میده،
همین تحت شعاع قرار میده و طرف واقعا پیش خودش هر چی فکر میکنه میبینه خب این محسنات اینجا وجود داره، خب بله این محسنات وجود داره، معایبش هم ببین دیگه نمیتونه ببینه، و بعد توجیه میکنه، دلیل میتراشه. مثلا میبینید بعضی ها از این ریشه یابی داریم میکنیم، ما چجوری میشه آدم از تفکر عقلانی باز میمونه؟ یه خبری رو از مثلا ماهواره ها میشنون تو هوا شنیده میزنه، میگه آه دیدی دیدی اینم گفت، عجب وضعی داره مملکت ما، میدونه اون دشمنه، میدونه او بزرگنمایی میکنه، میدونه او عبایی نداره از دروغ گفتن، میدونه او به مردم خودش هم دروغ میگه، مردم خودش دارن بهش میگن 99% علیه 1% باید قیام بکنه، اینا همه رو میدونه، ولی اینجا به خاطر علاقش همه اینا رو صرف نظر میکنه. بعد میگه حاج آقا ما اینو شنیدیم، میگم نه این درست نیست، دلیلش هم اینست، میگه من دلیل شما رو کجا قبول کنم؟ میگه آخه بی انصاف،
دلیل اون کجا
قبول. اصلا دلیل نخواستی
اون از اون، علاقه است،
بله دلیل نخواستی از اون، قبول کردی. من میگم محفوظ یه لطیفه براتون بگم،
بفهم،
میگه که من رفتم فلان مجله رو خوندم، دیدم که چقدر مضرات سیگار رو نوشته بود، خیلی خطرناک بود واقعا، سیگار معلوم میشه خیلی خطرناکه، دیگه مجله نمیخونم، دیگه مجله
نمیخونم.
با امیرالمؤمنین علیه السلام مواجه میشدن، میگفتن نعوذ بالله زبانم لال، قاتله الله ما افقه، خدا بکشدش چقدر میفهمه،
ولی باز قبول نمیکردن زیر بار
خدا، میفهمی که خب بس قبول کن دیگه. یه نفر اومد داد زد سر امیرالمؤمنین، گفت آقا چرا من هر سوالی از شما میکنم زود جواب میدی؟ حضرت گفت خب من اینا رو یاد داده پیغمبر بهم، خب من همه چی رو بلدم، شما اسم تو بپرسن دیر جواب میدی؟ گفت نه اون که نیاز به فکر نداره، گفت سوال شما نیاز به فکر نداره برای من. بعد میشستن با امیرالمومنین مخالفت میکنن، یعنی عدم برخورداری از تفکر منطقی، اصلا تفکر منطقی در بعضی زائل میشه. و من به شما یه روایتی رو عرض کنم، میفرماید هر گناهی انجام بدی بخشی از عقلت برداشته میشه که دیگه بر نمیگرده. خب ما با عقل خودمون چیکار داریم میکنیم؟ وقتی انتظار داریم بعضیا بفهمن، خدا همون اوائل قرآن کریم میفهمن سمون بکمون غمیون فهم لای یرجعون، اینا اصلا بر نمیگردن دیگه، پیامبر خودش رو و همه مؤمنین رو ناامید میکنه از اینکه بعضیا برخوردار از تفکر منطقی و عقلانی بشن. پس اون گرایش های ما، حب و بغض های ما میاد تأثیر میگذاره بر تفکر عقلانی ما. منتها یه توضیحی رو باید بدم، ما هیچ وقت نمیتونیم قلب خودمون رو از حب و بغض خالی کنیم، هیچ وقت نباید بگیم که محبت ما باید از بین بره صاف بشه تا عقلمون کار بکنه،
ولی میتونیم بهشون جهت بدیم.
حتی جهت هم من نمیخوام استفاده بکنم، اگر محبت بیجا داشته باشیم عقل مخدوش میشه، اگر محبت بجا داشته باشیم عقل بارور میشه. پیامبر اکرم میفرماید اهل بیت منو دوست داشته باشید عقلتون بارور میشه و خدا بهتون حکمت میده، اصلا خودتون تولید علم میکنید. حالا شما اینجا جای محبت به اهل بیت نداشته باشی، خب هیچی، نتیجهش میشه که عقل آدم پار زنگ برمیده،
بازم همین علاقه باز نمیذارم بفهمیم کدوم محبت بجاست و کدوم محبت بیجا. یعنی وقتایی باز این رو تحت شعاع قرار میده.
لحظه بی انصافی انسان لحظه بسیار پنهانیه و انسان اگر دقت بکنه میتونه بفهمه کجا تو خودش نامردی کرد. به خودش،
به وجدانش مراجعه بکنه.
آره، هر کسی به وجدانش مراجعه بکنه میفهمه که یه جایی نامردی کرد. عقلش، قلبش بهش گفت این محبت بجاست، گفت نه نمیخوام، گفت اون بیجاست، گفت میخوام. و خدا روز قیامت این لحظه ها رو به آدم ها نشون میده که محکوم میکنه.
همون یک آن، همون یک
لحظه. امیدوارم همه ماها بتونیم اون لحظه های خودمون رو بفهمیم.
انشالله. خیلی بحث خوبی شد. حالا انشالله در مورد راهکارهای کلیدی در مباحث تربیتی هم صحبت خواهیم کرد در بخش بعدی. با حاجی پناهیان خواهش میکنم حتما بیننده باشید. صفحه 465 قرآن کریم، آیات نورانی سوره زمر، آیات 57 تا 67 در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگریم با احترام همراه شما و در کنار شما صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. زندگیتون انشاءالله منور به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحثمون رو در محضر حاجی پناهیان عزیز داشته باشیم.
بله، در آغاز آیات مبارک این صفحه خداوند متعال آیاتشون رو با سوال شروع میکنن. وقتی خداوند متعال در قرآن کریم پرسشی رو مطرح میکنن، یعنی ما بشینیم فکر کنیم. معمولا پرسش های خداوند متعال پاسخش تفکره نه دانایی. یعنی بیشتر میخوان ما بشیم فکر کنیم، نه اینکه بریم از جایی بپرسیم آقا
به جوابش برسیم.
بله، سال چند فلانی به دنیا اومد؟ سال 52. آقا سال 52. اینجور سوال هایی که از آگاهی هست نیست. حالا من اون دعای ابتدایی رو که خودشون هم جواب میدن پروردگار عالم میگذرم ازش، ولی اینجا یک آیه دیگری هست باز هم ارتباط داره با بحث ما. میفرماید که قل افغیر الله تأمرونی اعبدو ایها الجاهلون. آدم های نادان، شما میگید من غیر از خدا رو بپرستم؟ این جمله چقدر درش حرف هست. کلمه جاهل نه به معنای کسانی که مطلع نیستن از اوضاع، بیشتر جهل در مقابل عقل،
عدم تفکر.
بله، اینا عقل درست حسابی ندارن. یا جای دیگری در قرآن فرم اکثر هم لا یعقلون، اینا تعقل نمی کنن. اگه با همین مقدار دانایی هاشون تعقل بکنن دیگه یه همچی پیشنهادهایی نمیدن. بعد خود این جمله چقدر انسان رو وادار به تفکر میکنه که من پیشنهاد میدم دوستان بیننده محترم رو این جمله فکر کنن که پیامبران الهی به کافران میگفتن ما بریم غیر از خدا رو بپرستیم. یعنی چی؟ یعنی انسان که نمیشه کسی رو نپرسته، هر کسی داره یه چیز رو میپرسته. من غیر خدا رو بپرستم ارزشش رو داره؟ چون وقتی به انسان ها میگی بیا خدا رو بپرست، ممکنه جواب بدن که ما اصلا هیچ کدوم نمیخوایم بپرستیم، در حالی که او داره هوای نفس رو میپرسته، در حالی که داره شیطان رو میپرسته. لا تعبد الشیطان، شیطان رو نپرست. ما به نگاه قرآن اگر نگاه بکنیم به حیات بشر، انسان ها همه در حال پرستشن. بعد یه پیامبری رو بهش بگی که از خدا رو نپرست، بگی پس کیو بپرستم؟ این خیلی مطلب جای تأملیه و میتونه واقعا با تفکر انسان رو خیلی جلو ببره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. شیوه های انتقال مفاهیم دینی موضوع گفتگوی ما با حاجی پناهیان عزیز. سوالات زیادی از شما به دست ما رسیده، یه خورده صبر و حوصله داشته باشید. انشالله به بخش اعظم سوالات شما در جلسات آینده پاسخ میدن حاجی پناهیان در طی بحث. سوالاتی هم که میمونه و احیانا بی پاسخ انشالله در یک جلسه مفصلی اختصاصا به سوالات شما خواهیم پرداخت. اما وعده کرده بودیم راهکارهای کلیدی در مباحث تربیتی که خیلی هم مورد نیاز خانواده‌ها و مربیان ماست که در مورد فرزندانشون مشتاقن بشن.
حالا غیر از وظیفه‌ای که آموزش پرورش داره برای اینکه قدرت تفکر منطقی و حتی تفکر نقادانه دانش آموزها نوجوانهای ما رو افزایش بده، که این واقعا یک شیوه آموزشی خاصی میخواد و مربیان خاصی میخواد، حتما بسیاری از معلمان محترم توانایی این رو دارن، باید برنامه تعریف بشه. غیر از این که ما باید اساسا فلسفه اسلامی خودمون رو بیاریم آموزشیش بکنیم، با زبان مدرسه‌ای منتقل بکنیم. غربی‌ها این کار رو کردن، بعضی از حتی فلسفه های منسوخ خودشون رو دارن میارن در زبان مدرسه، که خب این بحث ها بحث هاییست که خارج از محیط خانواده است. غیر از این وظائفی که باید انجام بگیره، توی خونه ما در حال گفتگو هستیم مدام با هم دیگه، و در این گفتگوها مدام میتونیم این تفکر منطقی رو پرورش بدیم و بعد عقلانی رو پرورشش بدیم. بعد زمینه ایجاد میشه برای اینکه مفاهیم دینی رو هم در بستر یک تفکر منطقی راحت منتقل بکنید. یکی از تمرین ها این هست که به بسیاری از پرسش های بچه ها پاسخ فوری ندیم، کمک کنیم بچه ها خودشون به پاسخ برسن. نمیدونم، شاید برای شما عجیب باشه که بنده با یک سالها قبل با یک دانش آموز دوران دبیرستانی که دو بار از خانه فرار کرده بود مواجه شدم. خانواده مذهبی خیلی اصرار کردن. خب من توانایی مشاور بودن ندارم، مشاور بودن کار خیلی سختیه و سعیم میکنم چیز وقت تو این موقعیت قرار نگیرم. میگم پرسشی هست مثلا جواب بدین. گفتن حالا اینو مثلا بیاد یه بحثی باش بکنید. من دیدم هر چی میخوام به این بچه بگم این همه رو میدونه، تون دوتون جواب منو میده. من دیدم خدای این چجوری بحران زده شده. با تلفنی صحبت کردیم با یکی از والدین ایشون، بعد از یه مقدار صحبت احساس کردم خسته شدم از صحبت کردن با این با ایشون. یه دفعه توجه هم جلب شد به این که این سوال رو ازشون بپرسم که شما هر سوالی بچه‌تون ازتون میپرسه همینجوری جواب بهش میدید؟ گفت آره. گفتم خب اینجوری خفه میکنید بچه رو؟ شده تا حالا نمیدونم به بچه‌تون بگید؟ گفت نه، من باید توضیح بدم بهش. گفتم شما بچه‌تون رو زیادی احاطه کردید، این خسته شده، این اصلا مشکلش دانایی نیست، این یه مدتی دیگه نمیدونم. چه جالب، حالا ببینم چی میشه، واسه از فلانی بپرس. خون بچه‌م بچه باهوش و با استعدادی بود، اجازه تفکر بهش نمیدادن، اطلاعات بهش میدادن توی که فکر نکن، ما این اطلاعات رو داریم میدیم دیگه. حالا یه مورد خاصه، شایع نیست، ولی اون نیاز شایع ما این است که اجازه تفکر به بچه‌هامون بدیم. حتی در گرفتن غلط‌های تفکر اونها، اگه 10 تا غلط داشت، 10 تا غلط بگیریم که میشه 10، کم کم نمرش تک میشه، 2 تا غلط بگیریم 18 رویش باقی بمونه برای بعد. حتی یه تجربه رو من از کلاس‌های دانشگاهی به شما عرض کنم. بعضی سر کلاس بودن، سال‌ها قبل که خیلی من تدریس می‌کردم، سوال می‌کردم، منم قاطع منطقی جواب می‌دادم. می‌دیدم نیمی از دوران ترم که می‌گذرید کم کم کسی سوال نمی‌کنه. حالا در مورد انگیزه سوال ها هم صحبت خواهیم کرد. احساس میکردم که کسی از سوال کردن به نشاط نمیاد. گاهی باید معلم سر کلاس بگه نمیدونم، اون کیف کنه که معلمو گیر انداخت. گاهی باید یه میدونی بده، بگه حالا اینو بعداً پاسخ میدم. وقت سوالش که اگر با اعتراض همراهه دچار خفقان نشه، فکر کنه، این تفکر ادامه پیدا بکنه، که سوال یکی از علامت‌های تفکره.
بله.
ما الان اگه به سوال داریم میپردازیم. و بعد به این نتیجه رسیدم ترم‌های بعدی برای اینکه جلسه رو تا آخر ترم سر حال نگه دارم، همین روش رو اجرا می‌کردم. خیلی خوب بود،
جواب داد.
بله، میگفتم خب البته این سوال خیلی مهمیه، بذارید من روش فکر کنم جلسه بعد. این کیف می‌کرد، بقیه تشویقش می‌کردن. بالاخره اینها نکاتی است که آدم باید رعایت بکنه. پس ما سوال ها رو زود پاسخ نمیدیم، سوال ها رو با کمک کودکان خودمون سعی میکنیم به پاسخش برسیم.
بعد متهم نمیشیم به ندانستن؟
چه اشکال داره؟
اشکال نداره.
نه، همراه با بچه خودمون داریم میدانیم و اون تشویق میشه، میگه من درسته هیکلم بزرگ نیست، ولی
یه سوالی کردم نموندن.
آره، فکری کردم که فکرم خوبه، بزرگ شد. این یک.
خب
دوم، برای پرسشگری یا پاسخگیر آوردن زیاد بچه ها رو تشویق نکنیم. تشویق یعنی توقف بسیاری از اوقات. اگر پاسخ خوبی بچه ما از سوالی گیر آورد یا اگر پرسش خوبی کرد، زیاد تشویقش نکنیم. اینم یک تکنیک. با تشویق مقدار مشکل. محبت رو کپونی نکنیم. وقتی بچه کار خوبی کرد بعدش محبت کنیم. همیشه بهش محبت کنیم. همیشه شوخ و شنگ و شاد باشیم، همیشه از حضور ما بچه خوشحال بشه، بعد حالا این اتفاق هم داره به طور طبیعی میفته و پیش میره. نکته بعدی این استش که اگر سوال مسبوق به یک انگیزه است، انگیزه سوال رو با بچه خودمون در میون بگذاریم. مثلا بگی که بابا ما چرا نمیریم فلان محل خونه بخریم؟ درسته؟ بگیم خب تو رفتی با یه شیوه خوبی ها، تو از خونه فلانی خوشت اومده، بعد اونها کلاس برای تو میذارن، احیانا تمسخر هم ممکنه کرده باشن، تو احساس حقارت میکنی اینجا، بعد داری سوال میکنی از اینکه چرا ما نمیریم اونجا خونه بخریم، چی شده تو یاد تغییر مکان افتادی و تو واقعا یه سوال اقتصادی از من داری؟ یه این مسبوق به یه انگیزه است.
اینو بپرسیم،
انگیزه رو لو بدیم با مهربانی، بدون تقطعه کردن، بدون تمسخر کردن. ولی هر سوالی انگیزه ای پشت سرش هست. انگیزه ها وقتی که لو بره، آدم ها یه مقدار شفافیت، با شفافیت بیشتری خودشون میبینن، در مورد خودشون تفکر میکنن و راه تفکر منطقی براشون باز میشه و راه تفکر غیر منطقی عوامانه که از سر انگیزه های غلط هست مسدود میشه.
یعنی در یک کلام وساده چی شد که این سوال پرسیدی؟
بله، چی شد به این سوال رسیدی؟ بعضی از سوال ها پدر مادرها باید بدونن سوال های فطری هستن. خدا مرا چرا خلق کرد، بحث جبر و اختیار، بحث از عدالت خدا، اینا سوالهای فطری نوجوانهای ما هستن. اگر تفتن و توجه به این سوالها پیدا کردن باید برین سراغشون. ولی بعضی از سوالها مثلا میگه آه این چه وضعیه، این فلان موضوع چرا اینجوریه، این چه وضعیه، یعنی اعتراض داره، سوال نداره، بعد این سوال وسیله اعتراضشه. خب بگیم اون اعتراض رو ببینیم میتونیم باشه یه جوری کنار بیایم، از سر این اعتراض این سوال پیش اومده، دقت فرمودید؟ یا مثلا یک کسی میگفتش که چرا حجاب در اسلام واجب شده، از لحنش معلوم بود که این اعتراضه. گفتم که چه مقدار باید حجاب باشه، گفتش که مثلا لباس، مثلا گفتم مثلا چرا آدم ها لباس میپوشن، چرا این سوال نمیکنه. گفت خب اون معلومه. گفتم اون از کجا معلومه؟ گفت بالاخره آدم باید یه پوششی داشته باشن. گفتم خب اونو کی تعیین میکنه؟ گفت خب معلومه. گفتم کی معلوم کرده اونو؟ باور بفرمایید اینا تجربه است، من دارم به شما میگم.
قدم به قدم اومد جلو.
کی معلوم کرده؟ گفت همه. گفتم همه اگه بگن تو رو باید اعدام بکنن درباره تو اشتباه کرده باشن ما باید حرفشون رو گوش بکنیم. خب آدم اینقدر منصفی بود. گفت خب نه. گفتم خب ببینم اون مقداری که تو قبول داری رو چی تعیین کرده، چه عاملی، ذهن تو تعیین کرده، آیا ذهن میخوای بر اساس ذهن خودت زندگی کنی؟ گفت خب نه، آدم باید ذهنش رشد کنه. گفتم خب پس چی رو باید رشد کنه؟ اجازه گفتگو به ما بده. تو یه جوری داری میگی چرا حجاب واجب شده که میخوای زیرا به همه چی بدون تفکر بزنی. بهترین حالتش هم اینه که من به شما بگم که خب خیلی بیخود واجب شده، شما راحت باش. مثلا
ما کمتر دو دقیقه وقت داریم، من میترسم نرسیم به همه این.
خب پس انگیزه ها رو بگیم.
خب
غیر از انگیزه ها پیش فرض های سوال ها رو در موردش صحبت بکنیم. بعضی از سوال های پیش فرض دارن، یه چیزی تو ذهن خودش قطعی گرفته، بعد اومده میگه این مطلب در کجای قرآن هست. میگیم چرا قرآن فقط؟ میگه بالاخره روایات ممکنه زیاد و کم داشته باشن. حالا فهمید وقت کمه، در حالی که نه، روایات های بسیار مطمئن ما داریم. چرا پیش فرض غلطی برای خودت درست کردی که میگه همه روایات ها غلط هم پس به هیچ کدوم از روایات ها نمیشه اطمینان کرد؟ سفسطه و مغلطه در صورت تفکر هم نباید باشه که یه بحث مفصل جداگانه ایست. یه کار دیگه هم که میتونیم بکنیم برای افزایش عقل، اولویت سنجی در سوالها، در پرسشها، در توجه کردن به موضوعات، دغدغه ها،
برای پاسخ دادن به سوالات.
مثلا یه سوالی کرد، اولویت سوال رو، ارزش این سوال رو، اهمیتش رو بهش بدیم،
ارزش گذاری کنیم برای سوالاتش.
ولی اگه سوال مهمتری نزدیک این هست بگیم ولی این سوال مهمتره. اگر به موضوعی داشت میاندیشید بگیم این موضوع مهمتره. این توزیع کلن عقل انسان رو افزایش میده. بین همه خوبی ها، بین همه بدی ها، گفتگو کردن در این باره به افزایش عقل کمک میکنه.
بسیار خوب، خیلی نکات خوبی بود، یعنی جا داشت که بیشتر در موردشون صحبت بکنیم. انشاءالله در جلسه های آینده به
یک روایت هم میخواد من برای شما
بخونم. بله، خطاب اون باشه. خیلی خوب، خیلی
میفرماید امام صادق علیه السلام، میفرماید همیشه امیرالمؤمنین این جمله رو بر زبان جاری میکردن.
همیشه.
خب یک روایت عادی نیست. نبه به تفکر قلبک، قلب خودت رو با تفکر بیدار کن، هوشیار کن. این تفکر چقدر کار خوبیه برای بیداری دل. و جافع عن النوم جنبک، پهلوی خودت رو از خواب تهی کن. این تفکر رو کنار سحرخیزی میذاره. بعد میفرماد و تق الله ربک، تقوای خدا رو پیشه کن. ما میخواییم تخت تبارک بگیریم بخوابیم. نمیخواییم هیچ وقت از خواب برخیزیم، یعنی خودمون رو بیدار کنیم از خواب شیرین. بعد میخواییم عقلمون درست کار بکنه و قلبمون هم درست کار بکنه، به تقوا هم برسیم.
خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله این بحث رو در جلسه آینده هم با حضور راجع فناهیان ادامه خواهیم داد و به بعد دیگری از ابعاد شیوه های انتقال مفاهیم دینی خواهیم پرداخت. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. در پناه خداوند متعال باشید. خداوند پشت و پناهتون. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک و رحمت الله و برکات. حضور متشکرم.
وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 حسين